همراهان شبکه رادیوی گفتگو در این لحظه با اعلام آخرین برنامه از بخش اول من از حضور شما مرخص میشم و دعوت میکنم شنونده گفتگوی اجتماعی باشید با موضوع داروخانه های دولتی و غیر دولتی که با اجرای همکارم آقای حسین شریفی خواهد بود.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام، به گفتگوی اجتماعی خوش اومدید. موضوعمون مشخص شد امروز، دارو. دیروز یه سری حرف و حدیث و صحبت و نکته و هر چی که شما بگید توی گفتگوی اجتماعی ما مطرح شد در مورد کودکان کار. دیگه بقیهش با خودتون. امیر حسین سید آقایی سلام، روز بخیر. امیر چه خبر؟ مردم کجا پیامک بزنن؟ چی بفرستن؟
سلام آقای شریفی، خسته نباشین. خب همونطوری که گفتیم امروز موضوع برنامه ما داروئه و سوالی که ما مطرح کردیم برای شما مردم عزیز اینه که آیا تا به حال با پدیده مافیای دارو مواجه شدین یا نه؟ سامان پیامکی ما 301035، انشاءالله من در دو بخش فکر میکنم در طول برنامه پیامک های شما رو میخونم.
خیلی متشکرم و ممنونم. 301035. خانم زینب سلیمانی سلام، روز بخیر، چه خبر؟
سلام، وقتتون بخیر.
قبل از این که شما سلام بکنین، iranseda.ir همین الان اگر توی ماشین هستین، توی مترو هستین، توی خونه هستین، میتونید روی iranseda.ir ما رو بشنوید. ضمن اینکه اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید اونجا دانلود بکنید، هم زنده هم آرشیوی ما رو دنبال بکنید در ایران صدا. ببخشید،
بحث تخلفات در بحث قاچاق دارو و حالا داروخونه ها در فضای مجازی، در حالا خبرگزاری اخبار و تحلیل های مختلفی رو من دیدم، ولی یک خبر رو همین اول بخونم که بروز تخلفات در برخی داروخونه های تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران رو ما داشتیم در چند ماه گذشته که نمونه اخیر که اتفاق افتاد، کشف و ضبط شد، 2.5 میلیارد تومان داروی قاچاق و تاریخ گذشته در یکی از داروخونه های شمال شهر تهران بوده.
خیلی ممنونم، متشکر خانم سلیمانی. امیر حسین نکته داری؟
یه نکته رو بگم، مردم عزیز میتونن برنامه ما رو به صورت لایو همین الان از صفحه اینستاگرام به صورت زنده از پیام رسانمون ببینن، از پیام رسان، از نرم افزار اینستاگرام، صفحه که روزهای قبلم اعلام کردیم گفتگو آندرلاین اجتماعی، میتونن همین الان زنده برنامه ما رو از این صفحه تماشا کنن.
بله، گفتگو آندرلاین اجتماعی. خیلی ممنون، متشکرم.
نسخه چرب و چیریگ دلالان برای بیماران وقتی بازار خیابانی دارو داغ‌تر از داروخانه میشه.
این روزها توی داروخونه ها پیدا کردن بعضی داروها سخت شده، اما بیرون داروخونه یه عده آدم هستن که بساطشون جوره و هر دارویی بخوای تو چنته دارن.
آقا واتمرین هم داری؟
واتمرین هم دارم. این هسته واسه این جلو مصد بیارم.
قیمت چنده؟
5 میلی میخواد.
آره، 5 میلی چنده؟
دسته 800 میارم.
تاریخ ماریخش میزونه، اوکی؟
تاریخ داره، هولوگرام داره، همه چی داره.
آقا قرص مادوپار داری؟
دارم. آره مادوپارم دارم.
34 بسته میخوام.
125 میل میخواد.
250 میخوام. فقط تاریخ ماریخ داشته باشی دیگه، سالم باشی.
نبری بلوم داره بسته بندی بدیدم همینجا هم ببر داروخونه بپرس.
مسئولین داروخانه ها میگن پای مافیا وسطه و به محض توزیع داروهای کمیاب عده‌ای نسخه به دست همه رو از داروخونه ها جمع میکنن.
یه شبکه‌ای هستن، شبکه مافیایی که به محض اینکه اطلاع پیدا میکنن بر فرض مثال یه دارویی که تو بازار کمه بعد در سطح داروخانه ها توزیع شده نسخه به دست، دیگه کل داروخانه معمولا پخش میکنن، اون نسخه رو تحت داروخونه ها جمع میکنن. متاسفانه خب هستن که نسخه های جعلی میزنن، مهر جعلی، که ما کارشناس نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم واقعا این اسناد جعلیه.
مثلا به یه داروخونه سهمیه میده، یه دونه دو تا دونه اونا میرن سری میخرن، یه هفته ده روز نگه میدارن، به 4 برابر قیمت میفروشن.
سازمان غذا و دارو هم منتظره تا در این مورد گزارش بهش برسه.
ما گزارشی در این مورد نداشتیم و هر گونه دارو خارج از داروخانه از نظر ما قاچاق محسوب میشه.
سودجویان این بازار باعث میشن تا دارو با قیمت بالاتری به دست بیماران واقعی برسه.
اگر پرونده الکترونیک سلامت که سالهاست حرفش هست به اجرا میرسید، الان توی این شرایط نسخه های الکترونیک میتونست دست سودجوها رو از بازار دارو کوتاه کنه.
روز شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند و محترم. آقای دکتر صبور سلام میکنم به شما. دکتر بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران و داروساز.
ضمن عرض سلام خدمت شما و عوامل برنامه و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی اطاعت در خدمتتون هستم.
آقای دکتر یدالله سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، سلام میکنم به شما. روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
بنده هم از ادب و احترام دارم که خدمت حضرت عالی و شنوندگانتون و همچنین خدمت همکار عزیزم دکتر صبور.
آقای دکتر خیرالله غلامی، مدیر سابق داروخانه های بیمارستان علوم پزشکی تهران و استاد محترم دانشگاه، سلام، روز شما هم بخیر باشه.
سلام علیکم، انشالله که تاعت شما قبول باشه و سلامت باشی.
خیلی متشکرم. هم آقای دکتر سهرابی هم آقای دکتر غلامی، من خواهشم اینه که اگر روی اسپیکر یا هندزفری دارید با ما صحبت میکنید، همین الان بردارین گیرنده رو هم ببندین و بتونیم با هم دیگه از طریق گوشی تلفن صحبت بکنیم. ایران صدا دات آی آر، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود بکنید، میتونید شما مردم خوب از طریق وبسایت ایران صدا با ما همراه باشید، چه زنده چه آرشیوی، برنامه رو اونجا دنبال بکنید. آقای دکتر صبور، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. اصولا داروخونه دولتی و شبه دولتی و خصوصی، این سه تا چه تعریفی در منظر شما دارن؟
عرضم بزرگ تعریف شما، این اول یه خبری رو سرکار خانم خوندن، خواستم بهت میگم که تو هر صنفی ما منکر نیستیم متخلف وجود داره، ولی ما تو استان تهران حدوداً 3000 تا داروخانه داریم.
بله.
و یک در مقابل 3000 گمون کنم یکم رعایت انصاف نکردیم و هست و بعدم مراجعی که تصمیم گیر هستن برخورد قاطع بکنن و جلوی تخلفات همکارانو بگیرن. عرضم حضور شما، ببینید بنا به مصلحت کشور زمان جنگ و قبلش که نیازهای کشور داشته، ما به قول معروف مجموعه نظام سلامت کشور داروخونهای دولتی رو تأسیس کردن.
من فقط بگم آقای دکتر سهرابی، آقای دکتر غلامی، هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید، منتظر ما نمونید لطفا.
داروخونهای دولتی رو به اصطلاح وارد عرصه خدمات رسانی کردن که به تبع اون داروخونهای هلال احمر و ارگانهای نظامی هم به تبعش وارد این سامانه شدن. منتها خب اون موقع زمان جنگ و اوایل انقلاب هرچی بوده، این ضرورت شاید احساس می‌شده که همچین کاری انجام بشه. منتها الان من چیزی که خدمتتون عرض می‌کنم اینه که با توجه به نیازهای اون زمان اوکی، ولی الان با توجه به این حجم فارغ التحصیلی که ما داریم و هیچ برنامه‌ریزی هم دولت و نظام سلامت براشون نکرده، من گمون کنم که این داروخونه‌های دولتی کم کم دیگه باید جاشون رو عوض کنن و کلا بخش خصوصی بیاد پا بگیره، چون ما الان یه چیزی هلوش حدوداً 27 هزار میلیارد تومان ترنوور مالی بوده، حالا آمار رسمیش هنوز نیومده برای سال 98 ما یه چیزی هلوش 50% این ترنوور تو 500 تا 400 خورده داروخانه دولتی بوده و 50% این بل کمتر تو حدود 12,000 تا داروخانه کل کشور بوده. شما اگر تقسیم کنید به سرانه هر داروخانه، عددش اینقدر کمه که اصلا قابل دفاع نیست. و این هم یه جا
کدوم عدد خیلی کمه که قابل دفاع
شما الان همین 27,000 میلیارد رو تقسیم بر دو کنید میشه سهم داروخانه خصوصی، بعد تقسیم بر 12,000 تا 13,000 بکنید ترنوور هر داروخانه به دست میاد، اون عدد هم تقسیم بر 450 بکنید، یعنی
27 میلیارد رو
27,000 میلیارد
رو تقسیم بر دو بکنیم،
تقسیم بر دو کنید میشه حالا ما بگیم 50
13,000 مثلا 500
آره. اونو تقسیم میلیارد. بر 400 بفرمایید 450 بفرمایید
بله
میشه سهم داروخانه دولتی و چون بیشترین خدمت رو اینجا دولت داره میخره
درسته، یعنی حدودا 30 میلیارد
آره. حالا اونو تقسیم بر اون 12,000 تا بکنید که من کفشو گفتم بیشتر از اینا تعداد
بله 1 میلیارد هم نمیشه.
خب آفرین. حالا مثلا ما تو این من تهران نمیتونم آمار دقیق بهتون بدم، میخوام بگم که وضعیت داروخانه خصوصی به این شکله. از اون طرف هم حق میدم که داروخانه های دولتی بعضی از اقلام میتونن بفروشن چون بالاخره دولت پشتشونه، فرصه مالی دارن
بله.
و داروهایی هستن که مارجین ندارن، مارجین 1% و فوق العاده گرون، داروهای آنتی کانسر، به اصطلاح آنتی کانسر سرطان، داروهای ام اس. اگر دولت بخواد به همین منوال بره جلو، عملا خود داروخانه‌های دولتی هم نمیتونن این خدمت رو به مریض بدن.
آقای دکتر محمد جهانگیری، معاون فنی نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی کشور، سلام، روز شما بخیر.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان ارزشمند شما.
خیلی متشکرم. پس آقای دکتر صبور، شما در مجموع مخالف فعالیت داروخانه‌های دولتی هستید؟
بله بله 100%.
آقای دکتر غلامی، شما چی فکر می‌کنین، موافقین یا مخالف؟
ببینید با یک کلمه
یه موافق مخالف بگین اول، ما همه دوستان رو
من نمی‌تونم بگم موافق یا مخالف، توضیح داره. همونجوری که آقای دکتر صبور برادر عزیز فرمودن، بالاخره این داروخانه‌های دولتی با یه رسالتی اومدن وارد شدن و بعدش هم با یک لغت دولتی نمیتونید توضیح بدید. ما بین داروخانه‌ای که اکثرا به دولتی اطلاق میشه، داروخانه‌های آموزشی داریم، داروخانه‌هایی داریم که صرفاً هلال احمر هستن، وابسته به هلال احمر هستن، و داروخانه‌هایی که توی نهادهای مختلف به وجود اومدن. اینکه یک کلمه بگیم موافق یا مخالف نمیشه. یه سرویس‌هایی رو این داروخانه‌ها دارن میدن، داروخانه‌های آموزشی و داروخانه‌های دولتی، که برای به عهده گرفتنش توسط بخش خصوصی دولت باید تمهیداتی قائل بشه.
خیلی متشکرم. پس تا اینجا شما موافق حضور این داروخانه‌ها هستید تقریبا؟ میتونم
از شما می‌خواید یه لغت موافق مخالف بگیرید؟ بنده نه، میتونم بگم که با یه کلمه گفت موافق یا یه کلمه مخالف، اینا رسالت‌های متفاوت.
حالا چه حرفاتون متوجه میشیم در ادامه. آقای دکتر سهرابی، شما چی؟ موافقید یا مخالف؟
بنده سلام میکنم خدمت استاد جناب بیگ غلامی و آقای دکتر جهانگیری و کاملا مانند دکتر صبور مخالف این قضیه هستم. نگاه کنید،
خیلی متشکرم، ممنون شفاف گفتین.
بله
آقای دکتر جهانگیری، شما چطور؟
ما تازه بحث شدیم، من نمیدونم چی چیز
سوالمون اینه. به شکل مشخص سوال من این بود که موافق فعالیت داروخانه های دولتی و شبه دولتی هستید یا خیر؟
ببینید، اینه که موافق فعالیت ما، که ما هر قسمتی از بخش درمان که داره بر اساس رسالت خودش کار میکنه باید بر همون رسالت کار کنه، ولی به این شکلی که الان انحصار ایجاد شده و سیستم رو در خود در تنیده، یعنی طوری هستش که شما اگر بخش دولتی رو همونجور که یه سیر من چند لحظه دیدم آمارها رو مقایسه میکنید تبعیض آمیز هست، بله با این روش به کاملا مخالف هستیم. بخش دولتی باید در جایی وارد بشه و کار کنه که بتونه تسهیلات رو انجام بده که بخش خصوصی وجود نداره. ما در جایی که بخش خصوصی وجود داره، همون قیمت هم همون قیمت هست و داره خدماتی رو میده و حتی داره کمک دولت میاد برای حالا دپوی داروش برای فراهم سازی مقدمات دارو یا حتی تولید دارو اینجا باید حمایت بشه و این حمایت شدن باید کار بشه درش.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر جهانگیری. علی حسین
یه توضیح بدم که
اجازه بدین من فقط نظر مردم رو هم بگیرم. امیر حسین
آره پیامکایی داریم.
مردم موافقن یا مخالفن؟
مخالفن اکثرا با اینکه اصلا داروخانه دولتی و خصوصی جدا از هم باشه. آقای حامد خائف از تهران پیامک دادن، نوشتن که من در یک داروخانه خصوصی در شرق تهران کار میکنم. نمونه بارز این انحصار طلبی را در ایام کرونا دیدم که در پخش ماسک و دستکش و ژل داروخانه های خصوصی بسیار به مشکل برخورده بودن، اما داروخانه های دولتی مشکلی نداشتن.
بسیار عالی. آقای دکتر قلابی شما نوکی داشتین درسته؟
من یه توضیح بدم جناب شریفی.
بفرمایید.
من فکر میکنم حالا دکتر منظر عددی و اقتصادی رو بیان کردن که به درستی هم بیان کردن و با مارجین های کم و اینها، من میخوام از این منظر دیگه وارد مقوله بشم و اون منظر ضریب توضیح و دسترسی مردم به دارو هست. از اون جلساتی که آقای دکتر جهانگیری در کمیسیون دارو تجهیزات نظام پزشکی کل کشور داشتیم، همه صاحبان فرآیند وایستادن، اومدن پای کار، شرکت‌های پخ، خود انجمن داروسازا مامان مجموعه داروخانه ها رو مثلا به قول معروف بحث رو مطرح می‌کرد و حتی ما نگاه بیماران هم گرفته بودیم از این عزیزانی که دارو رو می‌خواستن به قول معروف بگیرن و حتی سازمان‌های بیمه‌گر رو هم دعوت کرده بودیم. یعنی در واقع تمام صاحبان فرآیند تو این قضیه حضور داشتن. من فکر میکنم این وقتی که ضریب دسترسی و ضریب توزیع با 13,000 داروخانه و پراکندگی که اتفاق افتاده در سطح کشور و اطلس زیبایی رو از پراکندگی داروخانه ها به وجود آورده و مردم راحت میتونن برن این دارو رو بگیرن نزدیکتر، مثلا در عدد 15 دقیقه 20 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه پیاده برن داروخانه و داروشون رو بگیرن و این ظرفیت با توجه به سخت افزار و نرم افزاری که تو شرکت های پخش هست و میتونن به قول معروف سامانه مدیریت توزیع داروهای خاص رو ما طراحی کردیم در کشور و اینها داشته های ما که ما میتونیم ظرف 48 ساعت این دارو رو به دست اون کسی که میخواد بدیم. این خیلی مهمه، بیماری که میخواد این رو بدیم و این فکر میکنم یک دستاورد بزرگی هستش که به هر حال مجموعه فرآیندها کار کرده روش و این اتفاق افتاده. همون که جمع تصور فرمودن این در یک جغرافیای زمانی خاص به قول من سن.
آقای دکتر ببینید، این که اصلا ما میتونیم خدمت شما عرض بکنم که انحصار ایجاد بکنیم واسه خودمون توی دولت، سوال منه و این که اصلا چرا دولت باید چنین انحصاری ایجاد بکنه؟ مگه ما به قول آقای دکتر صبور 400-450 تا داروخانه دولتی بیشتر داریم؟ از اون ور مگه کنارش 12,000 تا داروخانه غیر دولتی و خصوصی نداریم؟
بله،
چه صلاحیتی توی داروخانه دولتی وجود داره که توی داروخانه خصوصی نیست؟ چه صلاحیتی توی داروخانه خصولتی یا شبه دولتی وجود داره که توی داروخانه خصوصی نیست؟ این سوال من خیلی هم ساده است. آقای دکتر صبور نکته داریم شما؟
بله ببینید، ضمن کسب
اجازه بازم خواهشم از دوستان که منتظر من نمونید که بگم آقای دکتر فلانی بفرمایید، خودتون وارد بحث بشین لطفا.
دولت تو این مبحثی که شما فرمودید هیچ گونه دوست نداره هزینه عجیبش خرج کنه. هزینه که خرج نکنی میشه همین بحثی که الان هستش. ببینید شما موقعی که مارجین یک داروی خاصی که برای بیماران خاص هست، من بخش خصوصی هیچ حمایتی نشم برای آوردن این دارو توی داروخانه و در اختیار قرار دادن به بیمار، مارجینشو میکنم 3%، 5%، دیگه خونه پرش میره، 6 ماه تو بیمه میخوابه. یعنی با هیچ عقلی جور در نمیاد که مثلا من 600 میلیون 1 میلیارد پول و دارو رو بخوابونم، مریضم بگه راضیم، ولی چکای برگشتی کی میخواد پاسخگو باشه؟ این سیستم مارجین دارو باید اصلاح بشه. تا زمانی که اصلاح نشه، من بخش خصوصی به هیچ عنوان قابل رقابت با بخش دولتی نیستم. چون
بالاخره شما تمایلی هم توی بخش خصوصی ندارین که
ببین همکارای ما یه سری دارن ایثار میکنن، یعنی واقعا به خاطر میتونم بگم فقط قربتن الاله دارن این کارو میکنن، یعنی داروی بیماران سرطانی رو میارن چون اینا پشت پرده است. شما از فاکتورهایی که صادر میشه و تو این اوضاع ارزی که شما میدونید باید خیلی نقد پولشون رو بدن و اونور میره تو بیمه میخوابه 6 ماه. حالا داروخونه عادی رو من میذارم کنار، داروخونه که داروخونه خاص هستن و این داروی خاص رو برای بیماران خاص میارن واقعا دچار مشکلات خیلی سرسام‌آوری هستن، چون به خاطر اینکه مارجین دارو انقدر کمه تو بیماران خاص، اون از اونور دولت اومده میگه من مارجینشو میارم پایین که بیمار دچار مشکل نشه، از اینور پروسه تأمین دارو رو دچار مشکل کرده. بالاخره دولت یه جا باید بیاد وسط این کارو برای یک بارم که شده مشکل حل کنه. نمیشه که شما یه دارو رو بیاری با مارجین خیلی کم، حالا من اسم نمیبرم، بعد توقع داشته باشی بیمار سرطانی من بیاد بگیره هیچ پولی هم به داروخانه نده که حقشه، که حق مریضه واقعا با دولت کمکش کنه سیستم درمان. ولی این ورم باید به فکر این افرادی هم باشن که دارن این سرویسی که ارائه میدن به بیمار خوب حمایت بشن. متاسفانه این حمایت تو بخش خصوصی من میتونم بگم نزدیک به صفر برای این دوستانی که داروهای خاص میفروشن و دیگران به همین مشکل دچار هستن. حالا اونایی که داروخانه‌ای به نوعی دولتی هستن، دولت خودش میلیاردها به سیستم تامین اجتماعی بدهکاره، به جای اینکه بیان بیشتر الان داروخانه خصوصی رو حمایت کنن. الان من میدونم سازمان تامین اجتماعی داروخانه‌های دولتی رو بر فرض مثال تا دیشون رو پرداخت کرده، ولی داروخانه خصوصی ما خودمون رو خیلی هر روز زنگ زدیم دفتر تامین اجتماعی، تازه تونستیم امروز اگر اشتباه نکنم اگه ریخته باشن تازه مال آبان تونستیم مال سال قبل رو بگیریم، تازه
آبان پارسال،
بله چقدر پیگیری شدیم، تازه امروز تونستیم پولش. میخوام بگم این مشکلات هست. اگر این
و این میشه که مثلا داروخانه خدمت شما عرض بکنم خصوصی ما مجبور میشه در نهایت بره به سمت مثلا خلاف.
نه دار ببین خلاف نمیره، همکار ما دیگه نمیاره اون دارو رو، برای چی بیاره؟ یعنی بخواد اون وقت چکاش برگشت بخوره دچار مشکلات حقوقی بشه؟ نمیاره.
میگم این تخلف که نه، این تأخیر در پرداخت بل. باعث میشه که داروخانه برای اینکه بتونه هزینه های جاری خودش رو هم
نه تخلف نمیره، نمیاره دارو رو دیگه.
منکرش نشیم دیگه، تخلف وجود داره به هر حال، این تخلفه تخلفیه که هم توی بخش خصوصی هم توی بخش دولتی همه ممکنه مرتکب بشه.
بله
اصلا در واقع چیز پنهانی نیست. آقای دکتر سهرابی شما نکته دارین؟
من خدمت رو عرض کنم در مورد تخلف فرمودین، نکنید ما یه قسم میخوردیم، پای قسممون در واقع در چندین مرحله اگر یک مکانیزم آرشیوی رو نگاه بکنیم در جنگ بایستادیم که مدیریت کردیم وقت دارو رو، در بحث کرونا هم که در واقع خیلی هم نزدیکه و هنوز هم که تصمیم حتی شهید خدمت دادیم و اومدیم این کار کردیم و فکر کنم همون که جناب صبر فرمودن یه درصد یک نفر رو در 300 نفر نمیشه مثلا بکنم و بحث سن نکنید. ما باید این مسئله آسیب شناسی که آقای صبر فرمودن رو حلش بکنیم، یعنی ما اگه مارجین کمه بریم مثلا سود این داروها رو اصلاح بکنیم، اگه با توجه به این داستانی که الان خدمتتون عرض کردم و بیماری که در سامانه مدیریت توزیع دارو خاص این سامانه را افتاده و ما میتونیم دفاعی رو کم بکنیم، شرکت های تقریف 48 ساعت این رو به داروخانه ها برسونن و داروخانه ها با یک فرایندی به دست بیمار برسونن و شأن و کرامت بیماران حفظ بشه در صفای طولانی، بعد این هزینه سفری که به قول معروف در سطح شهر و در سطح استان اتفاق میفته اینها اینا همه هست بشه و خطرات جاده‌ای و مسائلی که مبتلا به این هست. من فکر میکنم با توجه به این ساختاری که از آیتی میتونیم در فضای داروی کشور استفاده بکنیم هنوز استفاده نکنیم و تمام این نقیصه ها برطرف میشه. حتی میتونیم با انها میگم صحبت هایی هم داشتیم با که از خونه روی اصلاح مارجین اینها اونها می نگاه مثبتی داشتن با توجه به این که ما این خدمات رو بتونیم ظرف 48 ساعت به بیمارامون بدیم. فکر می‌کنم این یک دستاورد بزرگی برای سازمان رداد سازمان غذاداری کشور مخواهد.
من یه نکته رو بگم، آقای دکتر شانه‌ساز مصاحبه کردن رئیس سازمان غذا و دارو، گفتن که دو سازمان بیمه‌گر تأمین اجتماعی و بیمه سلامت حدود 6000 میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بدهکاری معوقه دارند. از این رقم حدود 3800 میلیارد تومان بدهی به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی است و تقریباً بدهی هر یک از سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به بخش دارو و تجهیزات برابر هر کدام حدود 3000 میلیارد تومان است.
بله، این بدهی خب به هر حال یک زخم کهنه‌ای هست که تقریبا میشه گفتش که این جفایی هم هست که سالها به داروخانه ها شده و این ظلم در واقع میشه گفتش که به هر حال وجود داره. ولی این اتفاقی که تو بحث تو امروز داشتیم که محور بحثمون هست و بعضی داروخانه های دولتی هست، این زخم کهنه رو خیلی قشنگ با توجه به آی‌تی و سیستم و ظرفیت هایی که وجود داره میشه حلش کرد. من فقط همین که دکتر صبور فرمودن، من یه مطالعه که همون کمیسیون دارو تجهیزات نظام پزشکی انجام داد با آقای دکتر فاطمی عزیز که زحمت مطالعه رو کشیده بودم، خیلی جالب اینه که تا سال 83 فروش دارو 26% دولتی ها فهمیدون بود، الان 94 رسیده به 51. من فکر میکنم با توجه به که 3% هم هر سال تا 5% هم رشد میکنه، من فکر میکنم یکی در حدود 10 سال دیگه اگه به من زنگ بزنیم ما 3 و 7 و 40 داروخانه خصوصی رو باید بگیریم با این روند. من فکر میکنم این اتفاق باید یه جایی همین که دکتر صبور میگه آتیشناسی و پاتولوژیش رو میدونیم بشینیم و نشستیم کار کارشناسیش انجام شده، یه جراحی بزرگ میخواد که این اتفاق بیفته. و
ما این جراحی های بزرگ زیاد نیاز داریم توی جاهای مختلف. آقای دکتر جهانگیری.
بله در خدمت.
سوال شما رو بشنویم قربان.
سوالمون یا جوابمون
رو؟ جوابتون رو
خواهش میکنم. ببینید موضوعی که دوستان میفهمم، من فقط یه بحث بنیانی به خدمتون بگم. ایرادی که وجود داره این هستش که در این حوزه ها ما روز به روز باید نقش دولتمون کمتر بشه و ما با توجه به این محدودیت های منابعی که وجود داره، خب قطعاً دولت میتونه سرمایه گذاری زیادی رو تو این بحث داشته باشه و از اون طرف هم ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نمی کنه. جاهایی که شما میبینید در حوزه کاری ما بخش دولتی وارد میشه و رقابت رو سنگین میکنه برای بخش خصوصی، در صورتی که 450 یا 500 تا داروخانه دولتی معادل 12000 تا میتونه کار کنه، پس ان شما لحاظ استراتژیک بدونید که یک عقب ماندگی جدی خواهیم داشت و برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری ها رو و عدم اطمینان رو بیشتر خواهد کرد. خب این نکته بسیار مهمیه که ما بهش باید حتما فکر کنیم. اگر به این موضوعات فکر نکنیم قطعا در آینده، الان که خیلی دچار مشکل شدیم، در آینده با مشکلات بیشتری در تأمین دارو که یک
اینکه خودتون به عنوان یه تصمیم ساز در جایگاه منتقد ایستادید آقای جهانگیری، عجیب نیست؟
ما که همیشه این انتقاد رو همیشه داشتیم، اینجا نبوده که الان فقط بمونیم در جایگاه منتقد. چون من در سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه که می‌رفتم، در جایی که دیگه می‌ریم، همه اینا رو داریم بیان می‌کنیم و میگیم که اینها موضوعاتی است که باید به صورت عادلانه فرض، چه در بخش دارویی ما چه در بخش بقیه بخش‌های ما باید انجام بشه.
خب کی باید انجام بده؟ ببینید سوال من اینه، حالا نکته مهم و قابل توجه اینه که آقا شما میگین باید انجام بشود. بله. آقای دکتر غلامی میگن باید انجام بشود. آقای دکتر سهرابی میگن باید انجام بشود. آقای دکتر صبور میگن باید انجام بشود. خب کی باید انجام
جواب
بده؟
جواب سوال شما رو میتونم بدم.
اجازه بدید آقای جهانگیری بگن. بعد بله.
اینه که باید انجام بشه. جوجا ما سه تصمیم گیری های کلان بالاخره میدونید که هم سیاست گذاری و برنامه‌ریزی متمرکز در وزارت بهداشت هست و سازمان غذا دارو در این حوزه. خب اینجا نکته اصلی هستش که این سیاست ها، البته ما نمیگیم یک روزه بشه، دوما بخش خصولتی ما الان چه بخوام بگیم، حالا حوزه تامین اجتماعی مون هست، چه بحث هلال احمر مون هست، چه جاهای دیگه که داره اتفاق به شفاف میفته، اینا هم در تولید دارو هم در حوزه دیگه خب دست بالا رو دارن. خب قطعا اینا ما که نمیتونیم در اینجا بگیم که بیایم این مداخله رو از طریق سازمان نظام پزشکی یا طریق صرف داروساز بتونیم حلش کنیم. قطعا تصمیم سازی باید در ارکان
خب
کشور
الان مشکل مشکل اینجاست که نهادهایی که تصمیم گیر هستن به هیچ عنوان از اون انجمن یا صنف مربوطه نظر کارشناسی نمیخوان که اجرا کنن کارو، و اگرم نظر میخوان فقط به صرف این که نظر ما گرفتیم، ولی خودشون اون چیزی که دوست دارن میرن تموم میکنن میرن. من قشنگ راهکار این کار مشخصه، من فقط برای مثال بهتون میگم.